ما در نزدیک به همه گفتگوهایی که در فضای مجازی فارسی زبان در این چند روزه درباره این درگیری ها داشتیم یا نوشته هایی که بوده و اینها، متاسفانه ما حداقل من میتونم در مورد خودم میگم که یک رویکرد بیشتر ندیدم و اون همینه که پرسش اصلی درباره این بود که مقصر این جریان کیه. یعنی یک کسانی از راه دور به خودشون این اجازه رو میدن که در مورد موضوعی که بسیاری از جزئیاتش خبر ندارن داوری کنن و این نکته من رو هم اندوهگین و هم خشمگین میکنه. یعنی وقتی که میبینم بخشی از ایرانیان متاسفانه با شعارهای خلق فلسطین، مبارزه قهرمانانه، حق مشروع مقاومت، اسرائیل رو به طور کامل محکوم میکنن و یک گروه دیگه از همیهنان هم با اتکا به نفرتی که سیاستهای رژیم اسلامی در قبال فلسطینی‌ها به وجود آورده، فلسطینی‌ها رو به طور کامل محکم میکنه. یعنی بعضی وقتا شما فکر میکنید که هنوز در فضای جنگ سرد در دهه 70 و 80 هستید، چون صحبت راجع به این که چه اتفاقی افتاده، کی اول شروع کرده، اینها خیلی صحبت شده. ببینید، من معذرت میخوام که این شعارها رو مجبورم تکرار کنم، ولی خب اینها رو شما شنیدید، یادتون هست در دهه 70 و 80 اسلامیست ها میگفتند دشمن صهیونیستی اشغالگر قدس شریف و مارکسیست ها میگفتند صهیونیسم، خیلی معذرت میخوام، سگ زنجیری امپریالیسم. یعنی شما هنوز وقتی که در این فضای مجازی و این گفتگوها پرسه میزنید، میبینید که نسل ها عوض شدن ولی نگاه ها همچنان منجمد در دوران جنگ سرد موندن. من اصلا برام غیر قابل باور بود که در گفتگویی که آقای امیر با بی بی سی داشتند، خانم مجری برنامه از ایشون میپرسه که خب شما میگین که اسرائیل حمله میکنه و این حماس خودش رو در میان مردم قایم کرده، به خاطر همین مردم هم کشته میشن، خب حماس کجا بره خودش رو قایم کنه؟ یعنی ایشون صریحا از آقای امیر میپرسه که خب حماس کجاش، پس موشکاشو کجا بره بذاره اگر نره توی کودکستان و بیمارستان و مناطق مسکونی بره؟ یعنی حتی به این ذهنش نمیرسه که خب پرتاب موشک از حقوق طبیعی و سیاسی انسان ها نیست، زندگی از حقوق اصلی و طبیعی انسان هاست. من در واقع اومدم امروز بنابر تجربه خودم و راهی که طی کردم در رابطه با اسرائیل، در مواجهه با اسرائیل، در برخورد با اسرائیل، اومدم که بگم ما نه حق و نه دانش قضاوت در این باره داریم. گذشته از این که هر نوع دامن زدن به بحث‌های تاریخی در این درگیری فقط آب رو به آسیاب نیروهای انسان ستیز و در رأس همه اونها به آسیاب رژیم اسلامی میریزه، و اینو میتونین از اینجا ببینین که تو تمام این بحث‌ها سایبری‌های رژیم به طور کامل هجوم میارن اونجا. وظیفه ما داغ‌تر کردن این آتش خانمانسوز نیست. ما اگر هنری داریم باید اون رو روی کم کردن، کاستن از رنج انسان‌ها بدون توجه به این که اسمشون چیه، تبارشون چیه، ملیتشون چیه خرج بکنیم. تلاش ما باید در زیستن در یک جهانی باشه که در اون خونی از بینی هیچ کس جاری نشه و فلسطینی و اسرائیلی بتونن روزی در کنار هم با حفظ کرامت انسانی خودشون زندگی کنن. من پندارباف و خیال پرداز نیستم، ولی اون روز رو نزدیکم نمی‌بینم، ولی فکر می‌کنم این تنها هدفیه که ارزشش رو داره انسان براش انرژی بذاره، نه اینکه ما خودمون رو بدون این که اصلا موضوعی به ما ربط داشته باشه قاطی یک ماجرایی بکنیم که نه میتونیم تغییرش بدیم نه چیز. این موضوع یه مقدار به نظر من گسترده‌تر باید بررسیش کرد. طبیعیه ما در یک منطقه زندگی میکنیم که همه رخداداش به هم پیوسته است، ولی ببینید من که الان توی خونه خودم نشستم دارم مقاله می‌نویسم یا الان اومدم اینجا با شما دارم صحبت میکنم، که من نمیتونم از اون بودجه‌ای که به حماس داده میشه برای ساختن بمب و موشک کم بکنم، نمیتونم بهش اضافه بکنم. بحث من بستر اینه که وقتی که ما میخوایم وارد به عنوان اپوزیسیون این رژیم میخوایم وارد این گفتگوها بشیم، چند جنبه داره. برای اینکه بهانه افرادی که وقتی بهشون میگین آقا اصلا این ماجرا به شما چه ارتباطی داره که به عنوان یک جریان حزب گروه و دسته اپوزیسیون طرف یک جریان رو میگیرید، طرف اسرائیل رو میگیرید یا طرف فلسطین رو میگیرید، اینو میگن اینا مسائل انسانیه. واقعیت اینجاست که این به نظر من یک بهانه است. یعنی مسائل انسانی اینجا صرف همون دوگمای ایدئولوژیکی میشه که از اول اسرائیل ستیزی رو جزء به اصطلاح اصول دین خودش کرده. حالا این دین میتونه اسلام باشه، یعنی اسلامیسم باشه، اسلام سیاسی باشه، یا میتونه همون مارکسیسم دهه سنتی دهه 70 باشه. اون چی که من میگم ببینید، به عنوان یک پزشک بنیان زندگی روزمره من، یعنی همین امروز که من رفتم سر کار اومدم تا الان، کار اصلی من اینه که درد و رنج رو از انسانها دور کنم. بنابراین هر انسانی تو هر جای جهان با هر ملیتی، رنگ و زبان و فرهنگی کشته بشه، یه رخداد دردآور برای من. من برای اون انسان دل میسوزونم، با بازماندگانش هم همدردی میکنم، البته تا جایی که در توانم هست. بنابراین برای من اصلا قابل درک نیستش که ما بیایم به صرف این که این مسئله انسانیه، از بین این همه مسائلی که در تمام دنیا هست فقط مسئله اسرائیل و فلسطین رو بکشیم بیرون به عنوان کسانی که خودمون رو اپوزیسیون این رژیم میدونیم و تمام توانمون رو بذاریم اینجا. این دردآور دوستان، الان ما ساعت 8 این برنامه رو شروع کردیم، الان ساعت 8:24 است. در همین 24 دقیقه در کشور آفریقای جنوبی به 3 زن تجاوز شد. این هم مسئله انسانیه. مسئله انسانی فقط در این منطقه وجود نداره. این رو برای اون کسایی میگم که همیشه این بهانه مسئله انسانی رو دارن و انسان دوستی رو پیش میکشن. در نیجریه به طور دائم انسانها کشتار میشن. در چین، در همه جا ما میتونیم الان تا تمام بقیه وقت رو بذاریم سر این. این معنیش این نیستش که اگر یک کشوری میکنه بقیه دیگه کشورها هم بکنن. ولی اگر کسی در میان اپوزیسیون ایران میاد و روی یک درگیری خاص متمرکز میشه، اون وقت باید بیاد به من توضیح بده که چرا اون بقیه مسائل انسانی رو کنار میذاره. ولی این که مسئله اسرائیل و فلسطین به ما ارتباط داره، این رو از یک نظر دیگه من کاملا با شما موافقم آقای امیر. ما در یک منطقه زندگی میکنیم، ما منافع مشترکی داریم، ما حتی دشمنان مشترکی داریم. ملت‌ها رو دارم میگم، من از دولت‌ها اصلا صحبت نمی‌کنم. ما پیوندهای فرهنگی بسیار گسترده و تاریخی داریم. در اونجا اگر ما میخوایم موضع گیری بکنیم، باید بر اساس منافع ملی ایران باشه. در هر جای جهان که ما عمل سیاسی میخوایم بکنیم، موضع گیری سیاسی میخوایم بکنیم، مسئول دوگمهای ایدئولوژیک رو باید بذاریم کنار و منافع ملی مردم و کشور خودمون رو در درجه اول در نظر داشته باشیم. و در چنین شرایطی، در این شرایط حادی که فقط انسانها دارن از هر دو طرف کشته میشن، یک وظیفه انسانی بیشتر بر گردن ما نیست و اون همینه که رنج رو از مردم دور کنیم، جلوی خونریزی رو بیشتر بگیریم. اگر از توان اگر کاری از دستمون برنمیاد، اگر از دستمون برنمیاد، بهتره که سکوت کنیم. چون با این موضع‌گیری هایی که یک بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران متاسفانه میکنه، همشون دارن میرن پشت سیاست رژیم و عملاً کردیت میدن به جریان حماس. من اتفاقا میخوام از این موضع‌گیری های سیاستمداران و اینها دور بشن و بگم ما مردم عادی باید چیکار بکنیم و ما چطور میتونیم. ببینید، یه اتفاقی که افتاده 70 سال این درگیری، یعنی 70 سال که خیلی بیشتره اگه بخوایم بریم ریشه هاشو پیدا بکنیم، خیلی قدیمی تره، ولی از سال 1948 به هر حال اون تاریخیه که به قول معروف اون بزنگاهیه که بهش مراجعه میشه. من یک چیز دیگه میخوام بگم آقای امیر. ببینید، من تو این مدت خیلی گفتگوهای شما رو دنبال کردم و متاسفانه هر جا که شما وارد گفتگو میشید، شما رو میندازن در موضع وکیل مدافع دولت اسرائیل، در صورتی که تا جایی که من میدونم و شنیدم، شما خودتونم انتقادهای خیلی جدی هم به حکومت اسرائیل هم به دولت اسرائیل دارین. شما کسی بودین که در یکی از همین گفتگوهاتون اون شهروندان اسرائیلی رو که به عرب‌ها حمله کرده بودن اوباش یهودی خوندید. یعنی این نشون میده که شما نسبت به جامعه خودتونم بی انتقاد نیستید، ولی شما رو میندازن به موضع وکیل مدافع و شما از وقتی که شروع بکنین به دفاع به طور قطع در موضعی میفتید که موضع ضعف. اون چی که من میخوام بگم، ببینید، برای من همونطور که گفتم، وقتی یک انسان کشته میشه، وقتی یک انسان به دنیا میاد، این انسان هیچی نیست، نه یهودیه، نه مسلمونه، نه اسرائیلیه، نه عربه، نه ایرانیه، نه ترکه، نه هیچی. این یک انسانه و از همین هم باید نگاه کرد. و این هر انسانی، چه اسرائیلی باشه چه فلسطینی باشه، وقتی که کسی رو از دست میده رنج میبره، وقتی خونش ویرون میشه دچار هراس و ترس میشه، وقتی گلوله یا ترکش موشک یا قطعه آوار به بدنش برخورد میکنه، این انسان زجر میکشه و درد میکشه. و ما این رو باید بپذیریم که یهودی بودن یا عرب بودن اون قربانی تفاوتی در این رنج به وجود نمیاره و ما این رنج امروز رو باید ببینیم. ولی چیزی که من میخواستم بیشتر روش تکیه بکنم، ببینید، این نگاه های دوگم ایدئولوژیک و بسته اساساً کارشون اینه که از یک دوگانه هایی رو درست بکنن که اینها با هم دشمن و در تضادن. از یکیش اهریمن درست کنن، از یکیش اهورا، از یکیش دیو درست کنن، از یکیش فرشته. یعنی من وقتی که خودم رفتم اسرائیل، من این رو اینجا باید بگم، من آقای امیر شاید یادشون نباشه الان، ولی من حدود 10 سال پیش یا 12 سال پیش یک مقاله‌ای نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل، که در اونجا یه مقدار اون نتایجی رو که تا اون موقع بهش رسیده بودم مطرح کردم، و از جمله من حکومت اسرائیل رو با آپارتاید مقایسه کردم، ولی که البته الان نظر دیگه ای دارم به دلیل اینکه مطالعاتم بیشتر شد. ولی همین نوشته ای که در اون گفته میشد آپارتاید، این نوشته در سایت وزارت امور خارجه اسرائیل چاپ شد در اون موقع، بخش فارسیش. یادتون هست آقای امیر شاید این مقاله؟
بله، من وبسایت بوده.
بله، بعد خب مسلمه اون دلیلی هم که میگم به اون باور نیستم، من خیلی مطالعات بیشتری کردم. خب در کشوری که کشور یهودی اسرائیل هست و وزیر ورزش و آموزشش یک عرب فلسطینی به نام غالب مجادله هستش، در سال 2008 بود اگه اشتباه میکنم، تصحیح کنید آقای امیر. خب اینجا دیگه نمیشه از آپارتاید صحبت کرد. در اینجا من هنوز میبینم که من هم خود من هم در اونجا دوچار اون دوگم هایی بودم که میخواستم به هر حال یک نوع به جای یک دشنام سیاسی استفاده بکنم. نه اینکه به حکومت اسرائیل انتقاد نیست، نه اینکه به دولتاش انتقاد نیست، نه اینکه به سیاستش انتقادی نیست، ولی ما واژه ها رو باید در جای خودشون به کار ببریم، و این اون چیزیه که من میخوام بگم. اون تصویری که باید داده بشه اینه که برای کسانی که الان مخالف اسرائیل هستن و مخالفت 100% دارن، باید گفت آقا اسرائیلی هم یک انسانی مثل تو، این صبح که از خواب بیدار میشه به این فکر نمیکنه که خب من الان برای صبحونه شکشوکا درست کنم یا پاشم برم چند تا فلسطینی رو بکشم. برعکسش فلسطینی هم اینطوری نیست. مردم عادی فلسطین هم اونها هم آدمایی نیستن که هر روز صبح که از خواب پا میشن بگن خب امروز بریم یه چند تا بمب به کمرمون ببندیم و مردم رو بکشیم. دست از این دوگانه های اهریمن و اهوراسازی باید برداریم، و این شاید اون پیامی باشه که شما آقای، نقشی باشه که شما آقای امیر بتونید در این باره بازی بکنید، که اون چهره روزانه اسرائیل رو سوای از سیاست نشون بدیم، که اسرائیلی هم درست مثل بقیه مردم دنیا دغدغه کار داره، اگه بدهکار باشه باید پولشو بده، بچهش وقتی که میره بیرون نگرانش میشه، دغدغه های روزمره داره، با گرانی باید سر کار بزنه، با نمیدونم بیماری کووید 19 باید سر کار بزنه، و اینها این اون چیزیه که من فکر میکنم باید انجام بشه، که از این دست از این اهوراسازی و اهریمنسازی برداشته بشه. و متاسفانه اون بره سکم بعضی از ایرانی ها هموطنان ما به همون دلالی که گفتم از اون بره سکم میفتن و همین هیولاسازی رو از فلسطینی ها دارن، و حتی متاسفانه شما میبینید در جایی که از کشتن اینا خوشحال میشن. مسئله اینجاست، انسان از چیزی که نمیشناسه همیشه میترسه، و من یکی از وظایفی که به عهده خودم دیدم این بود که وقتی رفتم اسرائیل رو دیدم، در اونجا گشتم، با مردمش صحبت کردم، برگشتم و یک کتابی نوشتم به نام همین کتاب، به همین کتابی که آقای همایون بهش اشاره کردن. این کتاب البته به زبان آلمانی نوشته شده، امیدوارم که به زودی به زبان فارسی هم ترجمه بشه و در کار هست البته، که پیوندهای تاریخی این دو ملت رو به هم نشون دادن. ببینید، ما در یک منطقه زندگی میکنیم که پرآشوبه، در بدترین حالت محکوم به همزیستی با هم هستیم، در بهترین حالت خوشبخت از این هستیم که میتونیم کنار هم زندگی کنیم، و ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که این همزیستی به نفع همه ما باشه، و این غیر از این که همدیگر رو بشناسیم هیچ چاره دیگه‌ای براش وجود نداره. من این اون کاری بود که سعی کردم در این کتاب که به احتمال زیاد به اسم فارسی شالوم ایران، سلام اسرائیل چاپ ترجمه خواهد شد، سعی کردم که تو این کتاب اینو نشون بدم. صحبتی که من اینجا داشتم، باید بخوام اگر چکیدهش رو دوباره بگم، اینه که ما اگر کاری میخوایم در این زمینه بکنیم، موضع‌گیری به له یا علیه این یا اون دسته، محکومیت این، پرداختن به مسائلی که دیگه هیچ تأثیری در تاریخ زندگی امروز ما نداره، در سرنوشت امروز ما ندارن، هیچ کمکی به این نمیکنه. ما فقط باید سعی بکنیم که طرفمون رو، چه اسرائیلیه چه فلسطینیه، به عنوان یک ایرانی، به عنوان انسان بشناسیمش و بپذیریم که اون هم همون دغدغه‌های روزمره. شما گفتین من مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل بودم، من اصلا مخالف وجود کشور اسرائیل بودم. من اینو تو کتابم اتفاقا هم به زبان آلمانی هم آوردم، در واقع نوشتم از یک این سفرهای من از اسرائیل رو از یک دشمن مورد تنفر تبدیل به یک میزبان خیلی به قول معروف میزبانی کرد که با آغوش باز ما رو پذیرفت. ولی بحث الان نیست، من همین الانشم مثل بسیاری از شهروندان یهودی خود اسرائیل انتقادات خیلی زیادی به سیاست‌های دولت اسرائیل دارم، همونطور که انتقاد به سیاست‌های دولت آمریکا دارم، همونطور که به همین کشوری که توش زندگی می‌کنم به دولت اینجا انتقاد دارم. انتقاد اصلا پایه دموکراسی و آزادی بیانه. ولی موقعی بود که من اصلا وجود این کشور رو باهاش، اصلا اینکه این کشور وجود داشته باشه باهاش مشکل داشتم. و میخوام به شما اینو بگم، ریشه های آقای امیر اتفاقا به یک موضوع بسیار جالب اشاره کردن که این جنگ بر سر خاک تبدیل به جنگ بر سر دین شده الان و این واقعا چیز خطرناکیه. ریشه های این اسرائیل ستیزی رو حتی در بین مارکسیست های ایرانی هم باید شما در همون تاریخ نگاری اسلامی ببینید. یعنی اون نفرتی که در اول در تاریخ نگاری اولیه اسلامی در سیره های نبویه هست از این یهودیان تا میاد تا زمان بعدها که مثلا اساساً یک شاخهی به نام اسرائیلیات در حدیث های اسلامی به وجود میاد که میگن اینها هر حدیثی که غلط و جعل شده اینها رو یهودی های تازه مسلمان مثل کعب الاحبار به وجود آوردن، یا حتی سنی ها میگن که اساساً بنیانگذار مذهب شیعه یک یهودی نومسلمان به نام عبدالله ابن سبع بوده. یعنی شما اگه نگاه بکنین ریشه های این قضیه یک ریشه های دینی تاریخی در تفکر اسلامی داره و از اونجایی که شیعه های مارکسیست های ایرانی ما متاسفانه اکثرشون همون شیعه های اثناعشری هستن که فقط حوصله نماز خوندن و طاقت روزه گرفتن رو ندارن، همون گفتمان ها رو گرفتن و پروروندن در خودشون. این ریشه اساسیه که شما میبینین از نظر من در منطقه خاورمیانه در بین کشورهای مسلمان وجود داره. یعنی شما نگاه بکنین در اونجا هم اون صفتهایی که به یهودی ها داده میشه، مثلا اینا در جنگ خندق خیانت میکنن یا میخواستن محمد رو بکشن یا تک تک جاهایی که نگاه میکنین، یعنی یک نوع نفرت تاریخی دینی عجین شده در هم در ناخودآگاه هر مسلمانی که به تاریخ دینش یه مقدارش رفت داره این ریشه کرده. ولی مشکل یه چیز دیگه است آقای همایون و آقای امیر گرامی. مشکل من در مورد مسائلی که در مورد تاریخ شما گفتین آقای امیر اصلا وارد بحثش نمیشم. اتفاقا این موضوعی که من میگم اصلا ما نباید وارد بحثش بشیم. ببینید این بحث اول مرغ بود یا تخم مرغ، تقصیر اول مال کی بود، مشکلات ما رو امروز اصلا حل نمیکنه. شیعه و سنی الان نزدیک 1400 ساله دارن کشت و کشتار میکنن همدیگه رو. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه این میگه حق با علی بود، اون میگه نه حق با ابوبکر و عمر و عثمان بود و هنوز سر این مسئله بحثه. من فکر میکنم تاریخ از یک مرحله دیگه به تاریخ پیوسته، باید ولش کرد. ما ببینیم امروز، یعنی ما اگر کاری از دستمون برمیاد برای امروز، برای اون انسانهایی که امروز دارن کشته میشن انجام بدیم. و مشکل من با بسیاری از همیهنان خود من اینه که در مورد مسائلی صحبت کنن که اصلا کوچکترین اطلاعاتی ازش ندارن. ببینید من خیلی وقتا دیدم که وقتی که یک نفر از اسرائیل میاد در این شبکه‌های فارسی زبان، یکی از اولین بحثایی که شروع میشه بگیم بیت المقدس یا بگیم اورشلیم، بعد بحث میشه که اونا میگن نه این شهر اسمش اورشلیمه، اونایی که معمولا هم سعی میکنن هوای کشورهای عربی رو داشته باشن میگن نه اسمش بیت المقدس. من به عنوان کسی که یه مقدار تو تاریخ نگاری اسلامی به اصطلاح مطالعه دارم به شما میگم در 3 قرن اول تاریخ نگاری اسلامی اصلا یک دونه تاریخ نگار نیست که اسم این شهر رو گفته باشه بیت المقدس. همه اونجا به این شهر میگن ایلیا. در تاریخ نگاری اسلامی چه از ابن هشام باشه، چه از طبقات ابن سعد باشه، چه از یعقوبی باشه، تا بیاین حتی به ابن کثیر هم که میرسه میگن ایلیا. به مسجد اقصا میگن مسجد ایلیا و این ایلیا از آیلیا کاپیتولینا است که از لاتین گرفته شده. یعنی در این حد حتی اطلاعات ناقصه، ولی بازم راجع به این مسائل میشه صحبت کنه. خود اصلا کلمه بیت المقدس ترجمه یک به یک از بیت حمیقدشه و اصلش هم هست بیت المقدس نیست، بیت المقدسه، کما اینکه تاریخ نگار معروف هم اسمش هست مطهر ابن طاهر مقدسی نه مقدسی. بسیاری از همین همیهنان ما فرق دین یهود و قوم یهود رو نمیدونن، ولی به خودشون اجازه میدن بگن آه از موقعی که کنست تصمیم گرفت که اسرائیل دولت یهود باشه، الان اینجا داریم جمهوری اسلامی، اونجا هم داریم جمهوری یهودی. یعنی فکر میکنن که الان حکومت اسرائیل یه حکومت دینی شد. پس من برای این میخوام بگم دشمنی ها در اون تفکر آغازین تاریخ‌نگاری اسلامیه و ما چیزهایی رو که در تاریخ نمیتونیم عوض بکنیم باید ولش کنیم، باید بذاریم اینها رو به عهده دانشگاه‌ها. یک نکته بسیار برجسته که من در میان یهودی‌ها تحسین من رو برانگیخته این بود که ببینیم اینها از هولوکاست اومدن بیرون. ما امروز خیلی راحت میگیم 6 میلیون کشته، خیلی راحت میگیم که اردوگاه‌های کار اجباری، ولی اینها وقتی اومدن بیرون به اون گذشته نچسبیدن، نیومدن بگن ما خب الان ما باید بریم انتقام اون رو از آلمان بگیریم.